بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم حساب پسنداز و حساب جاری قرض به بانک هست، ولو امکان این که ودیعه به بانک بشود وجود داره، همونطور که مرحوم آقای صدر فرمودن، منتها ودیعه‌ای که معزون هست بانک در تصرف در آن و حتی اتلاف آن معزمان، به این که بدهی‌های خود را بدهد بانک، بدهی‌های دیگران را بدهد، منتها سودی که بانک به اون صاحب حساب میده، این باید به ازای اون اذنی باشه که صاحب حساب به بانک میده. در این تصرفات صاحب حساب میگه که من این ودیعه‌ای که در بانک میگذارم اذن میدم شما تصرف کنید، ادا دین کنید، ولیکن این اذن من اذن مشروط هست به این که به من سود بدهید. و بانک هم میتونه از مردم سود بگیره بابت این که مال این صاحب حساب رو داره به اونها قرض میده، نه مال خودش رو، برای واسطه گری سود بگیره. مرحومای سر یه نکته ای داره، این نکته مفیده، و اون اینه که این راه حل ها از نظر شرعی باید بحث بشه، چون داخل میشه در دیال ربا. چرا مردم بیان حساب پسندازشون رو تبدیل کنن به ودیعه به بانک؟ سود بگیرند، بانک سود بگیره از مردم. چرا؟ چون قرض ربوی حرامه، مجبور میشن مردم برای اینکه گناه نکنن برن سراغ حیل ربا. مشهور اشکال نمی کنن، مشهور میگن چه اشکالی داره؟ نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال. در برخی از روایات ربای معاوضی اومده، یعنی در مکیل و موزون مثل طلا و نقره که درهم و دینار زمان سابق اینگونه بود، خب ربای معاوضی حرام هست. گاهی درهم ها خالص بودن، گاهی ناخالصی داشتن. اسمایی هم داشتن، درهم دمشقی، درهم بصری، درهم بغلی. برخی از اینها خالص بودن، نقره خالص بودن، برخی از اینها مغشوش بودن، ناخالص بودن. اون درهم های ناخالص یعنی عیارشان پایین بود، مثلا 1000 درهم خالص. بعضی ها میخواستن بیان 1000 درهم خالص بگیرن برن سفر، درهم مغشوش چه بسا در اون شهرهایی که مقصدشون بود اونقدر داد و ستد باهاش نمیشد. می اومدن 2000 درهم ناخالص میدادن، 1000 درهم خالص میگرفتن، چون هیچ عاقلی که دنبال منافع مادی خودش هست نمیاد 1000 درهم خالص بده در مقابل 1000 درهم ناخالص. مثل اینکه الان هیچ کس نمیاد طلای با عیار مثلا 18 بده در مقابل طلای با عیار 15 به همون وزن، 10 مثقال طلای 18 عیار یا بیشتر بده 10 مثقال طلای با عیار مثلا 15 بگیره، اون ضرره دیگه. امام علیه السلام راه حلی ارائه داد، فرمود اون 1000 درهم خالص رو در کنارش 1 دینار بگذارن. این 2000 درهم ناخالص 1000 درهمش رو در مقابل اون 1000 درهم خالص حساب کنن، 1000 درهم دومش رو در مقابل اون 1 دینار. برخی از افراد اعتراض کردن، درهم و دینار جزء مکیل و موضوع هست.
پس عدد مزامنه بود
چیزی که اون مادر
یه
درهم یک
دینار
در درهم و
دینار
وزناش نوع هم بسند بالاخره جنسش تناس دینار، درهم هم جنسش نقره است. با اینها رو اصلا با وزن معامله میکرد. بالاخره این از مسلمات است که درهم و دینار جزء مکین و موزون است و روایات نهی از ربای معاوضی در خصوص درهم و دینار ما داریم.
سکه
الان موزونه، گرمش به حساب
کنه الان
سکه عددش موزونه دیگه، منطقه میدونن معمولا استاندارد وزنش چقدر هست. اون راوی که محمد ابن منکدر بود گفت یبن رسول الله، آخه کدوم عاقلی میاد 1000 درهم در مقابل 1 دینار معاوضه میکنه؟ خب این حیله است. خب وقتی که شرع مقدس حرام کرد که زیاده در ربا در مکیل و موزون، وقتی که بیع میکنید مکیل و موزون را به جنس خودش، فرمود زیاده حرامه، یعنی حرامه هزار درهم خالص رو در مقابل 2000 درهم ناخالص معاوضه کنید. این حیله است که بیاد آدم یک دینار بگذاره کنار اون 1000 درهم خالص، بعد بگه این 2000 درهم ناخالص 1000 درهمش که هم وزن 1000 درهم خالصه، وزنش او یکیست متا غیر از نقره چیز دیگری درش هست، نحاس درش هست، مس درش هست، ولی وزن 1000 درهم ناخالص و 1000 درهم خالص یکیست. خب اینا در مقابل هم قرار بده، اون 1000 درهم ناخالص دوم رو نیت کنه که در مقابل یک دینار. خب این حیله است. و اینا کدوم عاقلی میاد 1000 درهم ولو ناخالص در مقابل یک دینار معاوضه میکنه؟ لودورت المدینه، اگر تمام شهر مدینه رو بگردی یک نفر پیدا نمیشه که 1000 درهم رو در مقابل یک دینار معاوضه کنه. خب این که اومدن این کار رو میکنن که 2000 درهم ناخالص رو یک طرف قرار بدن، 1000 درهم خالص همراه با یک دینار در یک طرف معاوضه کنن، این حیله رباست. این به خاطر اینه که میخواد قیمت این دو یکی بشه، ضرر نکنه. و اینا هیچ وقت یک دینار رو در مقابل اون 1000 درهم ناخالص حقیقتا قرار نمیده. این برنامه و نقشه است برای اینکه 1000 درهم خالصش در مقابل 2000 درهم ناخالص قرار بگیره به نحو حلال تا ضرر نکنه. خب اشکال موجهی بود که این کار جز حیله ربا چیز دیگری نیست، یعنی هدف عقلایی ندارد غیر از اینکه میخواهد حیله ربا را انجام بدهد. امام پذیرفت، فرمود نعم الشیخ الفرار من الحلال حرامه الى الحلال. چه اشکالی دارد انسان کاری کند که عنوان حرام تبدیل بشه به عنوان حلال؟ این نظر مشهور هست.
قابل انکار خصوصیت هست از روای معاوضه روای ترزی؟
بله، بالاخره مشهور اینو میگن عنوان حرام از بین بره عنوان حلال جاش بیاد و دلیلی بر معنا نداریم و ما تابع نص هستیم. مرحوم آقای سر می‌فرمایند که ما چون اشکال کردیم در حیل ربا و معتقدیم ربا حقیقتاً صادق بر ربای معاوضی نیست و این حیله ربای معاوضی اشکال نداره چون یک حرمت تعبدی داره ربای معاوضی، همون شارعی که تعبدن ربای معاوضی رو حرام کرده در مکیل و موزون آمده جایگزین براش قرار داده، فرموده بیایی از این راه کار رو حلال کنید. 1000 درهم ناخالص، 1000 درهم خالص یک طرف، 2000 درهم ناخالص در مقابل، بیایید یک دینار هم بگذارید کنار این 1000 درهم خالص مشکل رو حل کنید.
چرا از روز اول تشکیل نیومد؟ کار همه مشکل راحت
کی میگه از روز اول تشکیل نیومد؟
با خب شایع بود بین مسلمین راه حالا
خیلی خیلی خدر رو ندارن بیان دیگه همه بیان کردن به تنید و در ربای معاوضی که یک حرام تعبدیست شرع مقدس بیان ربا رو پذیرفته. اما حقیقت ربا همون ربای قرضی است. که اینو بعدا توضیح خواهیم داد. و مناسبت حکم و موضوع در ربای قرضی اینه که این نوع شکل عوض کردن ها مفسده ربا را از بین نمیبرد. در ربای قرضی عرف از خطاب تحریم ربای در قرض یک معنای اوسعی میفهمه که اختصاص نداره به همون شکل قرض به شرط سود. شکلش رو عوض کنیم ولی کاری بکنیم که غرض نوعی در آن همون غرض نوعی در ربای قرضی باشه. عرف میفهمه که اونم حرام و ممنوعه. مثلا تو همین راه حلی که آیسد ارائه داد حالا داره میگه طبق نظر مشهور این راه حل بود ولیعه. خب یکی از راه هایی بود که صاحب ودیعه اذن میداد در اتلاف مالش، میگم برید ادا کنید دین خودتون را، آیان مصاحبان بانک ادا کنید دین دیگران را، به ما هم سود بدهید. خب مشهور میگن این که قرض نیست، اگر خوب دقت کنید شخصی بیاد بانک بگه من وام میخوام، بانک خب میخواد سود بگیره دیگه، میگه ما بخش واممون ممنوع با چیز بسته است و تعطیله، اما یک بخش دیگر هست ببینید که شما بیایید بدهی که دارید به شرکت ها افراد اون بدهی رو عرضه کنید به ما، ما میریم بدهی شما رو پرداخت میکنیم یا شما رو وکیل میکنیم برید با پول ما بدهی خودتون رو پرداخت کنید، ما به شما قرض نمیدهیم، ادا میکنیم دین شما را. حالا یا خود بانک میره ادا میکنه دین شما را که معمولا این کار رو نمیکنه، یا به شما توکیل میکنه، میگه شما وکیل بانک برید ادا کنید دین خودتون را با پول بانک. خب مشهور گفتن اشکال نداره، این که تا اینجاش که اشکال نداره، بعد بان میگه من بابت اداء دین شما سود میگیرم، امروز میرم 10 میلیون دین شما را ادا میکنم، اما 6 ماه بعد باید به من 15 میلیون بدید. ادا می کند بان دین شما را و در مقابل 6 ماه بعد 15 میلیون مثلا می گیرد. مشهور گفتن چه اشکالی داره؟ این که قرض روی نیست. مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین فرموده که این از قرض دیگه خارج شد، این شد جعاله بر اداء دین.
بقلا همون کاری رو که اداء قرض رو دارن در مقابلش میبینن پول دارن، کار دیگه عملا بقلا نمیبینن که پولی در مقابلش
قرض ماند به کسی قرض نداره،
قرض میده و نه خیلی کار دیگه
ماند به کسی قرض نداره.
اداء دین رو مستحقین نمیدونن که این مقابل پول اجره در مقابلش داره،
بانک به کسی قرض نداد، بانک ادا کرد دین شمای مدیون را به دائنهای شما. حالا یا خود بانک این کار رو کرد یا کارت به شما داد، کارت اعتماد، گفت شما وکیل بانک هستید، برید ادا کنید دین خودتان را تا سقف 10 میلیون، بعد از 6 ماهی حالا طبق اقساط باید 15 میلیون به بانک پس بدهید.
مثلا
برای مورد خاصی انجام بده، اینم باز حرام میشه، باید
مثلا
الان
بانک وکیل میکنه برای تعمیر منطقه
یا
خریدن منطقه. حالا اون
بحث دیگه، حالا این بحث
آخرش که میشه
مفهوم
که
اما قرض نیست
داشت، عوض شد قبلا به دیگری شد، حالا اصلا عملا بردن بازم این آقا مدیون حالا اون درمه به یه شخص دیگه بود، حالا شد به بانک یه خوکنی کنه
عمل محترم دیگه این نمیبینه که پول در مقابلش شد.
اونی که حرامه مشهور اینجور میگن، اونی که حرامه اینی که انسان قرض بده سود بگیره. بال میگه من که قرض ندادم چیزی رو به کسی، به شما که قرض ندادم، به طلبکار شما هم که قرض ندادم، ادا کردم دین شما را و بابت این عمل محترم جعل تعیین میکنم. جعل اداء دین شما، اداء دین 10 میلیونی شما 15 میلیون است، جعل میگیرم. جعل برای یک عمل محترم آی سیستانی هم فرمودن ما قبول داریم، این اشکال نداره. جعاله بر اداء دین، منتها این کاری که بانک ها میکنن، میگن اگر سر مدت سر تاریخ اداء دین تأخیر انداختی باید جریمه دیر کرد بدی، اون جریمه دیر کردش حرومه. چرا؟ چون اون مشمول یک روایت صحیحه است که صحیحه محمد بن مسلمه، میگه لرجل علی الرجل دینون، اون یه قرضان نیست، لرجل علی الرجل دینون، ولو این دین ناشی از قرض نباشد، ناشی از همین هست که بان آمد بدهی مرا ادا کرد و من بابت این کار به بان مدیون شدم، مقروض به بان نیستم اما مدیون به بان هستم. بان رفت ادا کرد دین مرا و بنا شد من سر 6 ماه به جای 10 میلیون 15 میلیون بدم، این عیبی ندارد. اما من بدهکار بانک هستم، روایت میگه لرجل علی الرجل دینون، فیقول انقدنی بعضن و از اولک بقیته او انقدنی بعضن و او اخر اولک فیما بقی. فقال علیه السلام لا بحث ما لم یزد علی رأس ماله، قال الله تعالی فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. فرمودن این روایت جریمه دیرکت رو ممنوع کرده. کدا سود؟ اون که میگه من میرم 10 میلیون بدهی تو رو ادا میکنم، باید به جای باید 15 میلیون در اقساط مثلا در 30 قسط به من بده. خب اون که بابت تأخیر در ادا دین از من پول نمیگیره، اون جعاله است. جعاله بر ادا دینه، میگم آقای بان دین مرا ادا کن، 10 میلیون بده کارم به این شرکت تو ادا کن، من ظرف 30 قسط 30 ماه آینده به 15 میلیون میدم. این جعاله است. این که بابت امهان بان از من پول نمیگیره، بابت امهان دین پول نمیگیره، این اصلا جعاله است. فرمایش آقای خوی آقای سیستانی اینه. منطقه آی سیستانی فرمودن تا اینجا مشکل نداره. اینی که میگن اگر در تاریخ سررسید قسط قسط رو ادا نکردی بابت تأخیر این مقدار بیشتر باید بدی، اونش نامشروعه. چرا؟ برای اینکه شما در سررسید قسط مصداق این روایتی که للرجل علی الرجل دینون، یعنی للبنکه علیکه دینون، فیقول انقدنی بعضا و اعذر لک بقیته، او انقدنی بعضا و اخسر لک فی ما بقی. قال علیه السلام لا بأس. بالا بیاد بگی آقا زودتر پرداخت کن، به جای 15 میلیون 12 میلیون بده، اشکال نداره. یا بان میگه 15 میلیون و 5 میلیونش رو زودتر پرداخت کن، 10 میلیونش رو به جای 2 سال دیگه 3 سال دیگه بده. ببینن امام فرمود لا بس مالم یزل علی رأس ماله، اضافه بر اون دین چیز دیگه از شما نگیره. بان دینی که شما به بان داری چقدر بود؟ دین شما به من 15 میلیون شد، جاله بود، جاله میشه دین دیگه. بیش از 15 میلیون بانک نباید از شما بگیره. اون جریمه درکیت یعنی بیش از 15 میلیون. مالم یزد علی رأس ماله فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون.
حتما
شد 16 میلیون. اگر 6 ماه و نیم شد 16 میلیون. یعنی اون گریمی
این که راحت اون جعاله قابل قرار دادن.
نه، جعل این ادا دین چقدره؟
جعل این ادا
دین من 10 میلیون باید میگه ادا کردم دین
تو. اگر بخوای 6 ماه بدی جعلش اینقدر، اگر بخوای 7 ماه بدی
باز اول باید معلوم بشه چند ماه خواهد بدی.
بالاخره الان چقدر من بدهکارم به بانک؟ همین که پرداخت نکردم، نه 6 ماه پرداخت کردم نه 9 ماه، چقدر بدهکارم؟ آقا در مقابل این عمل خب اقل دین همین 15 میلیون دیگه که قرار داشتی، بابت تأخیر داره بیشتر میگیره ما. مرحومای صدر فرموده که من اصل این کار رو قبول ندارم، این هیله رو من اصلش رو قبول ندارم، که بانک بیاد بگه من ادا می کنم دین تو را، جواله بر این اداء دین عبارت است از چقدر؟ 15 میلیون 10 میلیون ادا می کنم دین تو را، جواله چقدره؟ نه جواله این اداء دین 15 میلیونه. نه دیگه، اصلا من یه کاری میکنم، ادا میکنم دین شما را، این کار من ارزش 15 میلیون در ظرف 30 قسط بدید. این عمل عرفاً مشمول دلیل حرمت ربای قرضی است. چرا؟ برای اینکه خود این که بانک ادا میکنه دین شما را، این عمل بانک غیر از اون پول، غیر از اون 10 میلیون که به طلبکار شما میرسه، ارزش زائدی نداره که کار میکنه. تازه شما خودت داری میری کارت میکشی 10 میلیون به حساب اون شرکت، پس این عمل ارزشی نداره غیر از ارزش همون 10 میلیون پول. او میگه بابا بابت 10 میلیون داره سود میگیره، این که بگه اقرز تو که عشر ملاین به شرط انتد فعلی 15 میلیون، یا بگه ادا می کنم دین تو را که 10 میلیون هست به من 15 میلیون بده، خب بین اینها از این حیث فرق نمی بینه که اگر اون قرض به شرط فائده حرام شد، مصداق ظلم شد، اون میگه که دومی هم مثل اون. که ما هم به نظرمون فرمایش متینی هست، بعدا بیشتر توضیح میدیم. اما مرحوم آقای صدر فرموده اگر این اشکال نبود، که ما میگیم غرض نوعی در این عملیات که در افتتاح کارت اعتماد هست که بانک ادا می کند دین شما را، ولو به این نفع که به شما تو وکالت می دهد که بروید ادا کنید دین خودتان را با پول بانک و در ظرف اقساط بیشتر ادا کنید، 10 میلیون دین شما را ادا می کند، 15 میلیون در ظرف 30 قسط بدهید. اگر این کار اشکال نداشت، جریمه دیر کردش هم اشکال نداره. چرا؟ ایشون فرمودن، خوب دقت بفرمایید، این صحیحه محمد بن مسلم منع میکنه از اخذ زیاده به ازاء امحال. اون چه ربطی داره به جریمه دیر کرد؟ سوال محمد ابن مسلم این بود که لرجل علی الرجل دینون فیقول اون قدمی بعضن و از اولک بقیتا، او یقول اون قدمی بعضن و اؤخر لک فی الاجل فی ما بقی، اؤخر لک فی الاجل فی ما بقی. یعنی شما که مثلا 10 میلیون بدهکاری به زید، زید میگه آقا چک شما مربوط به 6 ماه بعده، بیایید مضمون رواج اینه، بیایید 5 میلیون نقد بدید، 5 میلیون دیگه رو به جای 6 ماه بعد 1 سال بعد بدید. بحث امهان، امام فرمود لا بس اشکال نداره، مانب یزد علا رأسه باره. این امهال نباید سبب بشه که طلبکار بیش از طلبش وصول کنند.
این مانعی
که
مانعی که مانعی
که مانعی که مانعی که مانعی که مانعی که مانعی که مانعی که مانعی که مانعی که مانعی که مانعی که مانعی که مانعی که مانعی این صحیحه محمد ابن مسلم که مشهور بر اساس آن میگن جریمه دیر کرد حرام، نه این صحیحه دلیل بر حرمت جریمه دیر کرد نیست. چرا؟ برای اینکه این صحیحه میگه آقا امهال که موضوع سوال هست در این صحیحه نباید سبب زیادی گرفتن بشه، اما اگر امهالی نبود اصلا بانک امهال نمیده به این بدهکار، میگه آقا سر وقت باید بیایی بدهی تو و قسطت رو بدی، شرط میکند بانک در ضمن یک عقد لازم که جعاله هم بعد از عمل عقد لازمه، شرط میکنه پرداخت یک جریمه ای را بابت این بابت تأخیر، نه اینکه اذن در تأخیر میدهد با و زیادی میگیرد.
بله همین مورد
لایان
همین
بود نگاه
بعد
میگه. بله
همین
داشت که
زیاده در مورد
تأخیر،
نه در مورد
حسن تأخیر به خودمون بر نمیگردید. ببینید معلومه اثر فرمایششه. می‌فهمید حالا اگر بیع نسیه ای انجام شد، شما رفتید از مغازه‌دار یخچال خریدید قسطی، این که دیگه هیله ربا نیستی، به این نسیه که هیله ربا نیستی، پس مشکل هیله ربا اینجا نیست، هیچ اشکال نداره در ضمن به این نسیه شرط کنه فروشنده و شما که آقا اگر سر وقت نیومدی قسطت رو بدی، این یخچال رو خریدی با مثلا به جای دهمه مثلا اینجوری دیگه نه میگن ده میلیون قسطی بخوایی میخرید 12 میلیون شما تعیین میکنید هنگام خرید، میگید خرید قسطی مینویسید، اونم یک ضمانت هایی از شما میگیره و بعد تی 12 قسط به شما این یخچال 12 میلیون میفروشید. بانک میگه این فروشنده یخچال میگه اگر سر وقت قسطشو ندادی بابت هر روز تأخیر باید فرض کنید که این مقدار پرداخت کنید. آقای سر میگه اشکال نداره، چه اشکالی داره؟ این فروشنده بابت امهال، امهال یعنی اذن در تأخیر ادا بده، بابت امهال که بونه میگه شرط ضمن العقد است بابت تأخیر شما در ادا اقساط یک نوع جریمه میگیرد و المؤمنون عند شروطهم باید به شرط عمل کنید. صحیحه محمد ابن مسلم میگه به ازای امهال که طلبکار راضی می شود به تأخیر ادائده بابت امهال حق ندارد طلبکار پول بگیرد. بله چرا؟
اذن
در تأخیر ندارد طلب جریمه کرد.
بله
ولذا میگن جریمه دیر کرد. مرحوم آیسر یه مطلبی داره فرموده که این شرط جریمه دیر کرد رو در عقد القرض نباید انشاء کنه. اینی که وام ازدواج بدن اونجا هم بگن جریمه دیر که اون جایز نیست، تو وامه، قرض، در قرض هر نوع شرطی ولو شرط جریمه دیر کرد این حرامه. اما اگر عقد القرض نبود، یک عقد آخر مشروعی بود مثل بیع نسیه، یا همین جعاله بر اداء دین اگر مشروع باشد، و اون ماهی سر فرموده چه اشکالی داره شرط جریمه دیر کرد؟ در قرض نباید شرط بکنن جریمه دیر کرد. وام ازدواج ظاهرا هیچ در پوشش عقد آخری نیست، واقعا وام دیگه، وام یعنی قرض، عقد القرض. تو عقد القرض نباید شرط کنن جریمه دیر کرد. ولی اگر نه خرید و فروش نقد و نسیه باشه، مثل اینکه بانک میگه برو برای من، خوب دقت کن، میگه برو برای من بانک از ایران خودرو ماشین بخر نقد، و بعد به خودت نسیه بفروش. خب شما میرید اگه بفروشن بینید از شرکت ایران خودرو برای بانک مثلا 40 میلیون میدید پول چک، نه چک، چک روز ماشین رو برای بانک میخرید. قانونش اینه ها، قانون خرید فروش نقد و فروش اقساطی اینه. این ماشین شد برای بانک، میگه این ماشین رو الان به شما فروختم اقساطی 60 میلیون در ظرف اقساط مثلا 5 سال. قانونش اینه، اشکال شرعی هم نداره. خب حالا بحث اینه، بانک میبینه که خب اگر این اقساط رو شما سر وقت ندید بدید به بانک، بگی حالا یه ماه دیگه دو ماه دیگه میرم میدم، هیچ اضافه هم بانک نتونه بگیره که ضرر برای بانک، همه میرن اقساطشون رو با تأخیر پرداخت میکن، میاد شرط جریمه دیر کرد میگذاره، میگه اگر این اقساط رو به وقت خودش ندید بابت تأخیر عروض این مقدار باید جریمه بدید. خب مشهور میگن این ایران داره، جریمه دیر کرد ایران داره. مرحوم آیسن میگن نه، اصل قرارداد وقتی ایران نداشت در ضمن بیع نسیه شرط جریمه دیر کرد شده، چه اشکال داره؟ اگه در ضمن وام ازدواج شرط جریمه دیر کرد بشه اون حرامه. چرا؟ چون عقد قرض نباید شرط غیر از اداء اصل قرض درش بود، غیر از اداء اصل قرض هیچ شرط دیگه ای تو عقد قرض نباید بشه. صحیحه محمد ابن قیس میگه من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها. به لطفه اجازه تو عقد قرض نباید شرط جریمه دیر کرده بشه، خلاف این صحیحه محمد ابن قیس. اما اگه فروش اقساطی باشه مثل مثال که زدیم ماشین، به اینسی اشکال داره؟
نه این ظاهره طرف دومشه نه ولی بانک خریده به کالتا مثلا یه میلیون بانک داره نسیتن از بانک میخره فرض کنیم دو میلیون خب از نظر شهی سرد که مشکل داری
چرا؟
یک میلیون به دو میلیونه میزن دوش بده
آقا من بای میگم برو ماشین برای من بخر نه بعد این ماشین را به خودت اقساطی بفروش به نرخ بیشتر کجا شیرات داری؟
نه
این که اشکال نداره که آقا قرض نوعیه در این معامله که قرض ربوی نیست
به
یه نسیه حالا اجازه بفرمایید من
امام
اشکالیه میکنه حالا برسیم به این مرحله ببینیم اشکال امام باعث تعطیلی بانک ها میشه چون اینی که شما تو ذهنتون هست یعنی امام برمونی اصلا در سود گرفتن و در تجارت رو ببندیم دیگه چون بالاخره هر کاری بکنیم بلکه یه نحوی ارتباط پیدا میکنه با سود گرفتن میخواد از پول سود به دست بیاره دیگه بعید امام به این شکل خیلی وسیع در همه بانک ها رو تحقیق کنه حالا کلام در اینه که پس برگردیم به اصل مطلب مرحوم آقای صدر فرمودن که این راه حلی که ما ارائه کردیم ودیعه به شرط اذن والدین تصرف و اون توجیهایی که برای سود گرفتن کردیم به نظر مشهور خوبه اما به نظر ما مشکل حرمت حیل نماه داره یک مثالش که عرض کردیم همون مثال این بود که بانک معذور میشه در اداء دین و این سودی که میگیره جعل بر اداء دینه میگن 10 میلیون برو بدهی وارو پردا کن جعلش عبارت از 15 میلیون ظرف اقساط مثلا 6 ماهه خب این آقای سر میگن ما جایز نمیدونیم اما کسانی که مثل آقای خوری آقای سیستانی جایز میدونن و بلکه مشهور نظرشون اینه این راه حل خوبیه خب این بحث تا اینجا تمام شد فرمایش آقای صدر فرمایش متینی است ما بعدا بحث خواهیم کرد که حرمت حیل ربا در مواردی که مثل همین اداء دین و امثال آن مطرح است این فرمایش متینیه چون غرض نوعی در این موارد عرفاً همون غرض نوعی در ربای قرضی هست خب آخرین حسابی که باز میشه در بانک ها بخش سوم سپرده های سودآور کوتاه مدت یا دراز مدت هست که اون رو هم فردا مقداری بحث میکنیم و بحث حیل ربا و اقسام آن و حکم شرعی آن رو انشاءالله به دنبالش بحث خواهیم کرد الحمدلله رب العالمین